با اعلام ساعت 5 بعد از ظهر به وقت ایران شما دعوت میکنم همراه من محمد زرقامی باشید و شنونده مشروع خبرها و گزارش هایی که در این بخش خبری برای شما در نظر گرفتیم. اولین کاروان کمک های انسان دوستانه از طریق گذرگاه رفح وارد نوار غزه شد. وزیر خارجه آلمان امنیت کشور اسرائیل را غیر قابل مذاکره خواند. و حسین رزاق فعال سیاسی در زندان اوین دست به اعتصاب غذا زد. به این بخش خبری خوش آمدید. این بخش خبری رو همکنون میتونید به صورت زنده از طریق شبکه پیام‌رسان تلگرام رادیو فردا به نشانی @فرداگرام هم شنوندش باشید. صبح شنبه اولین کاروان کمک‌های انسان دوستانه از طریق گذرگاه رفح در مصر وارد نوار غزه شد. بیش از 200 کامیون حامل مواد غذایی بهداشتی و مایحتاج اولیه ساکنان غزه چندین روز است که در مرز مصر و نوار غزه در انتظار صدور مجوز از طرف دولت مصر برای ورود به نوار غزه بودند. به گزارش سازمان ملل متحد ساکنان غزه نیاز فوری به مواد غذایی، دارویی، سوخت، برق و آب دارند. عبدالفتاح السیسی رئیس جمهوری مصر در سخنرانی افتتاحیه اجلاس سران صلح در قاهره از رهبران جهان خواست تا در مورد نقشه راه برای پایان دادن به فاجعه انسانی در نوار غزه و احیای مسیر صلح به توافق برسند. رئیس جمهوری مصر گفت هدف این نقشه راه ارسال کمک به غزه و توافق آتش بس و پس از آن مذاکرات منجر به راه حل است. او با تاکید بر اینکه کشورش با کوچ اجباری فلسطینیان مخالف است، هشدار داد این وضعیت منطقه را به سمت فاجعه سوق می‌دهد. محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی هم تاکید کرد که فلسطینی‌ها سرزمین خود را هرگز ترک نخواهند کرد.
ایها السیدات و الساده لن نرحل.
اجلاس یک روزه صلح در قاهره با حضور سران تعدادی از کشورهای عربی، رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین، رئیس کمیسیون اروپا، نمایندگان آمریکا، روسیه، چین و نخست وزیران و وزرای خارجه تعدادی از کشورهای اروپایی، آفریقایی و آسیایی در مصر در حال برگزاری است. وزیر امور خارجه آلمان آنالنا بایربوک بار دیگر با اعلام حمایت از اسرائیل از جامعه جهانی خواست تا از غیر نظامیان در نوار غزه حمایت بیشتری کنند. وزیر امور خارجه آلمان روز شنبه در نشست صلح در قاهره پایتخت مصر گفت برای آلمان امنیت کشور اسرائیل غیر قابل مذاکره است. خانم بایربوک از رهبران جهان خواست بین به گفته او تروریست ها و جمعیت غیر نظامی تمایز قائل شوند و تاکید کرد عاملان حمله به اسرائیل نماینده مردم فلسطین نیستند. همزمان با آغاز هفته سوم جنگ اسرائیل و حماس در غزه، مصر روز شنبه 29 مهر ماه اجلاس بین‌المللی صلح را برگزار کرد. اداره بهداشت نوار غزه اعلام کرد از زمان آغاز درگیری بین حماس و اسرائیل 4385 تن در این منطقه کشته شدند. بر اساس اعلام اداره بهداشت غزه، شمار زخمی ها هم به بیش از 13500 تن رسیده است. بیش از 1700 کودک و نزدیک به 1000 زن در میان جان باختگان هستند. تعداد کشته شدگان اسرائیلی در حمله دو هفته پیش حماس به شهرک ها و شهرهای آن کشور نیز بیش از 1400 نفر اعلام شده است. اما در خصوص درگیری‌ها و گسترش این درگیری‌ها به مرز لبنان و اسرائیل گفتگوی رو داشتم با یکی از ساکنان این منطقه تورج سیان که از مشاهدات خودش برای من گفته.
من اگه بخوام الان برسم خود مرز که یکی از پادگانا اونجا قرار گرفته که دیروز به اونجا هم یه حمله شد، 5 دقیقه 4 دقیقه با ماشین میرسم اونجا از خونه من، خیلی نزدیکی، یعنی شهر مرزیه دیگه. من اگه از مرز وقتی که وارد این منطقه میشی از لبنان، اولین شهر شهر ماست، چسبیده به مرز.
یعنی شما بسیار نزدیکید به محل درگیری ها.
بله، ولی خب مرز به این صورته که از جولان شروع میشه تا جولان به قول معروف بهش میگن جولان بالا و جولان پایین، بعد میاد تا میرسه به دریا. به سر دریا همون پادگانیه که دیروز بهش حمله شد که اونجا بعضی وقتا مثلا اگه بخوان یه گروگانی یا یه خدای نکرده جنازه‌ای باشه، اینا از اونجا پس میدن یا پس میگیرن.
الان آیا تدابیری اندیشیده شده برای اینکه افرادی که به هر حال ساکن اون منطقه هستند به نوعی انتقال داده بشن به جای امن‌تری؟
البته البته، هم الان حدود 30 تا از شهرک‌ها و روستاهایی که لب مرزن اینجا همشون منتقل شدن، همه تخلیه شده، خونه ها تخلیه شدن. البته 100% نه، کسایی هستن که اونجا مرغداری دارن و گاوداری دارن تو روستا، خب نمیشه اینا رو تنها بدون آب و دون و این چیزا ول کرد. یه سری احتمال داره بیان، مثلا من تا اونجا که خبر دارم خیلی از این ساکنین اون اطراف اینا رو منتقل کردن به توریا که میشه هم مرز با عمان، جردن، نزدیک جردن شهر. بله، و امن‌تره، یعنی از لحاظ پرتاب شلیک و این چیزا خیلی امن‌تره. خیلی به ندرت اگه مثلا اتفاقی موشکه مثلا دیگه اشتباهی بیاد بیفته این اطراف، ولی تا حالا پیش نیفتاده و بیشتر اون ساکنین اون منطقه منتقل شدن به هتل ها و خونه ها و هر چی که هر جا که تونستن این ساکنین اونجا جانشین کنن دادن اینا را بودن. بله.
وضعیت خودتون چجوریه؟ یعنی شما آیا محل زندگی خودتون رو ترک کردید؟
من والا دیشب خونه بودم منتظر پسرم، هم در خدمته، بعد به خاطر اینکه پسرم یه دونه است.
پسرتون توی ارتش فعالیت میکنه؟
بله بله، در ارتش، و دیروز به خاطر وضعیت یه خورده به قول معروف شدت گرفت، بعد گفت که من نمیتونم مادرم رو تنها بذارم اینا، اجازه بهش دادن اومد و ما از دیروز شهر رو ترک کردیم اومدیم شهر بچن که نزدیک، بگم الان من اگه بخوام برم مرز پیاده بخوام برم 2-3 دقیقه، شهر بچن، اردن. ما اومدیم الان خودمون تو شهر بچنیم با خانوم بچم و اینجا امن‌تره، ولی خب دیگه حالا ما در امنی، ولی دلمون و روحمون و قلبمون و همش اون طرفه.
گفتگویی بود با تورج سیان، یکی از ساکنان منطقه مرزی بین لبنان و اسرائیل، و وضعیتی که شهروندان این منطقه مشاهده کردند و باهاش به هر حال روبرو هستند که شنیدید. خبرها رو پی میگیریم با نگاهی به اخباری از ایران. گرداننده صفحه اینستاگرام حسین رزاق روز شنبه نوشت: این فعال سیاسی پس از انتقال به انفرادی در بند 209 وزارت اطلاعات دست به اعتصاب غذا زده است. رسانه‌های حقوق بشری روز 18 مهر ماه امسال خبر داده بودند که آقای رزاق با وجود بیماری‌های متعدد به دلیل مخالفت با پوشیدن لباس زندان از انتقال به بیمارستان و دسترسی به امکانات پزشکی و درمانی محروم شده است. این فعال سیاسی از سال 1389 تا کنون 3 بار بازداشت و زندانی شده است. او به 4 سال حبس، 4 سال و 3 ماه زندان محکوم شده که 3 سال و 7 ماه آن قابل اجراست. فریبا فریدونی، همسر مجید رضایی، تایید کرده است که این زندانی سیاسی روز چهارشنبه از زندان اوین به مرکز روانپزشکی رازی شهر ری، معروف به امین‌آباد، منتقل شده است. خانم فریدونی در پیام ویدیویی که روز جمعه در شبکه‌های اجتماعی منتشر کرد، تاکید کرده که به او اجازه ورود به بیمارستان را ندادند. مجید رضایی، زندانی سیاسی، پیشتر به اتهام تبلیغ علیه نظام به 1 سال حبس تعزیری محکوم شده بود که این حکم بعداً به 9 ماه کاهش یافت. و وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ایران از دستگیری یکی از سرشبکه‌های مرتبط با گروه داعش در سیستان و بلوچستان خبر داد. خبرگزاری دولتی ایرنا به نقل از وزارت اطلاعات سیستان و بلوچستان نوشته است: فرد دستگیر شده به دنبال سلسله اقدامات به گفته این نهاد اطلاعاتی و عملیاتی گسترده در حوزه داخل و خارج بوده است. در این خبر گفته شده این فرد و اعضای تیم او در ماه‌های گذشته دستگیر شدند. جزئیات بیشتری در مورد زمان و مکان دستگیری این عده منتشر نشده است. آمریکا گزارش نهادهای اطلاعاتی خود درباره مداخله روسیه در انتخابات کشورهای گوناگون را با بیش از 100 کشور در میان گذاشته که آنا رایسکایا نگاهی داره به این موضوع.
گزارش جدید نهادهای اطلاعاتی آمریکا که گفته می شود واشنگتن از طریق نمایندگی های دیپلماتیک خود در اختیار بیش از 100 کشور گذاشته، نشان می دهد چگونه کرملین به کمک سازمان های جاسوسی و رسانه های تحت نفوذش و همچنین از طریق شبکه های اجتماعی می کشد اعتماد عمومی به اصول دموکراسی در سراسر جهان را خدشه‌دار کند و به ویژه کشورهای غربی را هدف قرار داده، از جمله برای اینکه روند انتخابات را ناقض و دولت‌های منتخب را غیرقانونی معرفی کند. به گزارش رویترز و اسوسییتد پرس، در تحلیل جدید نهادهای اطلاعاتی آمریکا، مداخله روسیه در 11 کمپین انتخاباتی در 9 کشور و همچنین آثار ضعیف‌تر از عملیات نفوذ روسیه در 17 کشور دیگر طی 2 سال بین ژانویه 2020 و دسامبر 2022 بررسی شده و آمده احتمالاً ابعاد تلاش‌های مداخله جویانه روسیه از اینم بیشتر بوده، اما شواهد از آن در دست نیست. الکسی پارتیانسکی تحلیلگر سیاسی فضای رسانه‌ای را یکی از حوزه‌های مقابله روسیه و آمریکا می‌داند.
سیاستمداران غربی پیشتر معتقد بودند اگر کمتر بر شرارت کرملین متمرکز شوند، پشت درهای بسته می توانند با ولادیمیر پوتین به توافق برسند. اما این رویکرد برای رئیس جمهور روسیه این تصور را به وجود آورد که غرب ضعیف است. از یکی دو سال پیش سیاست آمریکا کاملا تغییر کرد و واشنگتن در تلاش است حتی پیش از وقوع جنایت تدارک آن را افشا کند.
نهادهای اطلاعاتی آمریکا معتقدند سیاستمداران ارشد روس اعمال نفوذ بر اذهان عمومی را کارآمد و سازگار با منافع خود می‌دانند و حتی به رغم تضعیف روسیه در پی تهاجم گسترده نظامی علیه اوکراین، عملیات مداخله جویانه به ویژه به دلیل هزینه‌های مالی نسبتاً پایین آن رو به افزایش نهاده. یک نماینده وزارت خارجه آمریکا که هویتش فاش نشده به خبرنگاران گفت مداخله روسیه در امور کشورهای دیگر به ویژه پس از انتخابات سال 2020 ریاست جمهوری آمریکا و طی دوران همگیری کرونا شدت یافته، چرا که به گفته وی مسکو نتیجه مداخله جویی خود را موفقیت آمیز ارزیابی میکند. الکسی پارتیانسکی تحلیلگر سیاسی با این برآورد هم نظر است.
کرملین از طریق ارتش اینترنتی و رسانه‌های تحت نفوذش کوشیده که ثابت کند اصول و ارزش‌های دموکراسی غربی ناپایدار و بی‌معناست. در جریان مداخله در انتخابات سال 2016 و 2020 آمریکا، دستگاه تبلیغاتی روسیه متوجه شد چقدر راحت با حمایت از گروه‌های افراطی در قطب‌های سیاسی به بازی گرفتن موضوعات جنجالی موجود در هر جامعه، انتشار توضیحات متفاوت برای هر پدیده‌ای حساس تا فضای رسانه‌ای مخدوش شود، می‌تواند اختلاف‌های داخلی و یا تنش میان متحدان سنتی را تشدید کند. هدف پروپاگاندای کرملین کمتر تخریب یا حمایت از چهره‌های خاص سیاسی است و بیشتر برای آنها تضعیف بنیان دموکراسی اهمیت دارد و برای اینکه بتوانند به این هدف برسند مدام ابزار نفوذشان را پیشرفته‌تر می‌کنند و این پیشرفت باید موجب نگرانی سیاستمداران غربی و غیر غربی باشد.
روسیه همواره اتهام مداخله در انتخابات کشورهای دیگر را تکذیب کرده، اما سال گذشته یوگنی پریگوژن که به اتهام دست داشتن شرکت ترول‌های اینترنتی وی در مداخله کرملین در انتخابات سال 2016 ریاست جمهوری آمریکا در فهرست تحریمی این کشور قرار گرفت و به رغم اینکه در سال‌های پیشین اتهامات علیه خود را تکذیب می‌کرد، ناگهان صحت این اتهامات را پذیرفت و تأکید کرد تبلیغات روسیه برای اعمال نفوذ در کشورهای دیگر همچنان ادامه دارد. در بودجه سال آینده دولت روسیه برای تأمین مالی رسانه‌های مرتبط با کرملین بیش از 1.5 میلیارد دلار اختصاص یافته. راشا تودی رسانه برون مرزی بیش از دیگران از سخاوت دولت بهره مند خواهد شد. آنا رایسکا، رادیو فردا.
به پایان این بخش خبری نزدیک میشیم، اما از شما دعوت میکنم در مدت زمان باقی مونده تا پایان این بخش خبری چند سرخط خبر رو با هم مرور کنیم. به گفته منابع رادیو فردا، دست کم 14 واحد صنفی عینک و ساعت‌سازی متعلق به شهروندان بهایی در گرگان توسط اداره اماکن پلم شده است. نواز شریف نخست وزیر سابق پاکستان پس از 4 سال تبعید خود خواسته امروز شنبه به کشورش باز خواهد گشت. آقای شریف پس از محکومیت در یک پرونده فساد از سال 2019 برای درمان به لندن رفت و به پاکستان باز نگشت. رسانه‌های قبرس از وقوع یک انفجار در نزدیکی سفارت اسرائیل در نیکوزیا خبر می‌دهند. کسری بودجه دولت آمریکا 23% افزایش یافت و اسرائیل از شهروندان خود خواست مصر و اردن را ترک کنند. سپاسگزارم که با من همراه بودید.